بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای اتحادیه اروپا به ایران هشدار دادند که با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. نماینده ضد سوری مجلس لبنان کشته شد. و انفجار در سامره مناره‌های مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را ویران کرد. ساعت 12 نیمه شب و آغاز روز پنجشنبه 24 خرداد ماه 86 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن 2007 میلادی است. سلام، من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در این بخش خبری میزبان شما خواهیم بود. در آغاز همکارم لیلی صد شما را در جریان آخرین خبرها میگذارد.
با سلام، شبه نظامیان شورشی مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را در شهر سامره هدف بمب‌گذاری های خود قرار دادند. در پی این انفجارها دو مناره این مقبره ویران شده است، ولی تاکنون تلفات جانی از این انفجارها گزارش نشده است. در پی این انفجارها نوری الملکی نخست وزیر عراق گفت که تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مذهبی در سراسر عراق افزایش یافته است. روز سه‌شنبه انفجار بمب در منطقه ساحلی غرب بیروت باعث کشته شدن ولید ایدو، نماینده ضد سوری مجلس لبنان شد. در این انفجار دست کم 9 نفر دیگر از جمله پسر آقای ایدو و 2 تن از محافظانش نیز کشته شدند. کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به ایران هشدار دادند به علت گسترش غنی‌سازی اورانیوم و محدود کردن بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از برنامه هسته‌ای ایران با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در اطلاعیه مشترکی از جانب کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان آمده است ایران بی‌توجهی به تعهداتش را ادامه می‌دهد و اقدامی برای ایجاد اعتماد نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه‌اش انجام نداده است. جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده نریمان مصطفوی و ناصر پوریافر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نریمان مصطفوی و روز ناصر پوریافر در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران حاضر شدند و به ادای توضیح پرداختند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه به رئیس این دانشگاه درخواست کرد در برخورد فراقانونی با اساتید و روحانیون نواندیش تجدید نظر کند. بنا به گفته روابط عمومی و امور بین المللی منطقه آزاد عرس، مجتمع پالایشگاهی آرز شیمی با تولید روزانه 200 تن محصولات نفتی شروع به کار کرد. و سرانجام این که در پی گسترش درگیری ها میانه گروه های فتح و حماس، 2 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند.
با سپاس از لیلی صد که شما را در جریان آخرین خبرها گذاشت. ببینیم در این مجله شامگاهی و یا نیمک شب چه مطالبی برایتان تهیه دیدیم. کشورهای اروپایی میگویند برقراری تحریم‌های تازه علیه ایران اجتناب ناپذیر است. رئیس قوه قضاییه میگوید باید از مجازات زندان کمتر استفاده شود. نظر یک حقوقدان را در این باره میشنویم. و ادامه پیگرد دانشجویان معترض و اعتراض خانواده های آنان. میپردازیم به گزارش های امشب. ادامه جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور بررسی موضوع فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی به نشست صبح پنج شنبه اعضای شورا موکول شد. در نشست بعد از ظهر روز چهارشنبه شورا که به بررسی گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران اختصاص داشت، نمایندگان کشورهای مختلف سخنرانی کردند. قرار است نماینده های کشورهای اندونزی، زلاند نو و ونزوئلا و ایران بیانیه های خود را در این زمینه در نشست روز پنجشنبه ارائه دهند. لیلی صدر نگاهی دارد به آنچه روز چهارشنبه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران از سوی مقام‌های کشورهای مختلف مطرح شد.
در پی دیدار محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با شورای حکام آژانس در روز چهارشنبه، کشورهای اروپایی اعلام کردند که به دلیل گسترش فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی و نیز جلوگیری ایران از دیدار بازرسان آژانس بین المللی از تأسیسات هسته‌ای این کشور تحریم‌های جدید علیه ایران اجتناب ناپذیر است. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که ایران بی‌اعتنایی به تعهدات خود را همچنان ادامه می‌دهد و هیچ گامی در جهت اعتمادسازی بر نداشته است. تحلیلگران میگویند انتقادهای شدید غرب از ایران در دیدار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز چهارشنبه بدین معناست که به احتمال زیاد در چند هفته آینده پیشنویس دور سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی قدرت‌های بزرگ جهان تهیه خواهد شد. سفیر بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی اتمی که به نمایندگی از بریتانیا، آلمان و فرانسه سخن میگفت، روز چهارشنبه در پی دیدار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران قصد ندارد روشی که پیش گرفته تغییر دهد. بنابراین ما هیچ چاره‌ای به جز فرستادن پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد نداریم. گرگوری شولتی، سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در سخنرانی خود در نشست شورای حکام گفت که کاهش اخیر همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن معناست که این کشور قصد دارد به طور آزادانه فعالیت‌های مخفیانه خود را ادامه دهد. گرگوری شولتی گفت که در مورد برنامه هسته‌ای ایران باید تحقیقات بیشتری انجام شود. او گفت که ایران در جهت خلاف خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد حرکت می‌کند. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی سخت در اشتباه است اگر فکر می‌کند که از حمایت بین‌المللی برخوردار است. نیکولاس برنز در سخنان خود در روز چهارشنبه در پاریس گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال تهیه سومین رشته تحریم‌ها علیه ایران است و پیشنویس دور جدید تحریم‌ها ظرف چند هفته آینده تکمیل خواهد شد. رهبران جمهوری اسلامی همواره تحریم‌ها علیه ایران را کم اهمیت جلوه داده‌اند و بر این مسئله تأکید می‌کنند که ایران هیچگاه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنانی در سمنان گفت که دشمنان ایران در صورت تحریم این کشور باز هم مرتکب اشتباه بزرگی خواهند شد.
ملت ایران برای قطعنامه‌های شما پشیزی ارزش قائل نخواهد بود.
اما ایالات متحده همچنان به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. شام مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که مقام‌های وزارت خزانه‌داری این کشور در حال گفتگو با 40 بانک بین‌المللی‌اند تا آنها را متقاعد کنند که همکاری با جمهوری اسلامی را محدود کنند. شام مکرمک در سخنان خود در روز چهارشنبه بانک سپه ایران را مثال زد.
This is a financial institution that had billions of dollars of assets.
این مؤسسه است که میلیاردها دلار سرمایه دارد، اما این بانک دیگر نمیتواند در سیستم مالی بین المللی به طور مؤثر کاری انجام دهد.
It effectively cannot do business anymore in the international financial system.
اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا چهارشنبه شب به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که مذاکرات جاری میان جواد وعیدی و رابرت کوپر در وین زمینه مناسبی را برای برگزاری دیداری در آینده نزدیک میان خاویر سولانا با علی لاریجانی آماده کرده است. این خبرگزاری همچنین در مورد گزارش برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر اینکه محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور خصوصی به برخی سیاستمداران گفته است که ایران تا پایان سال جاری میلادی قادر خواهد بود به 8000 دستگاه سانتریفیوژ دستیابد، نوشت که ملیسا فیلیمینگ، سخنگوی آژانس، حاضر به تایید این خبر نشده است. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور بررسی موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت. قرار است محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه به پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه پاسخ دهد.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت. لیلی صدر گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس قوه قضاییه ایران از محاکم قضایی کشور خواست در تعیین مجازات برای مجرمان اولویت را به مجازات زندان ندهند. حسام مهدوی در این باره با دکتر یوسف مولایی حقوقدان در تهران گفتگویی داشته است که با هم میشنویم.
آقای دکتر مولایی، علت این که محاکم قضایی ایران در تعیین مجازات مجرمان بیش از هر مجازات دیگری به کیفر زندان میپردازند چی هست؟
ببینید، نگاه خوب قضات بعضی وقتا نگاه جامعه شناسانه یا نگاه حقوق بشری نیست. اینا فقط یک مجری هستن و عمدتاً هم رویه که جا میفته در استنباط قوانین اونو خب میخوان به اجرا بدن و بعضی وقتا هم براشون شاید ساده‌ترین کار اینه که بتونن بنچه پرونده ببندن با استناد به قانون مجازات خود زندانی را برش تعیین بکنن و از آمار کاراشون چت بکنن. به نظرم میرسه که خب تو بخش آموزش ما یک کوتاهیایی شاید داشت یا همین بحث مجازات های جایگزین خب خیلی دیر به نظرم وارد ادبیات دستگاه قضایی ما شده، ولی حالا که به حال مورد کمابیش استقبال قرار گرفته باید کمک کرد که در مسیر تغییر روش‌های اعمال مجازات نتایج مثبتی رو از خود به جای بذاره.
آیا میتونیم بگیم مجازات زندان برخواسته از سیاست‌های کیفری اسلام هست؟
در قوانین یا احکام اسلامی زندان جایگاه نداره، یعنی اینو بیشتر از قوانین عرفی گرفته شده بحث زندان. خب مجازات‌های اسلامی مشخصه، بیشتر قصاص هست و در حقیقت چیزه که احکام شرعی در مورد اونها مشابهیات هست، چه مشخص احکام شرعی و در اینجا ما زندان رو نداریم و گفتم زندان بیشتر از قوانین عرفی گرفته شده تا اسلامی.
آقای دکتر مولایی، وجود 1500 عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ایران و توجه به حذف برخی از این عناوین مجرمانه تا چه اندازه میتونه به قوه قضایی ایران برای کاستن از مجازات زندان کمک کنه؟
بخشی از بحثا به نظر من برمیگرده به نحوه اجرای قوانین. در خیلی از موارد به نظر من خب قوانین شاید خیلی اشکال ندارن، ولی وقتی که در دادگستری به اجرا گذاشته میشن یا استنباط قضات از این قوانین خب اصلا به صورت وسیع صورت میگیره و اونجا خب مشکلاتی را در اجرا تولید میکنه. من خودم به موارد بسیار متعددی برخورد کردم که اگر قانون خوب فهمیده میشد مطمئنه نست بیشتر از اینی که وقتی بعد فهمیده میشه و بعد به اجرا گذاشته میشه میتونه دنبال داشته باشه.
گفتگوی دکتر یوسف مولایی، حقوقدان در تهران، را با حسام مهدوی درباره استفاده از مجازات زندان میشنیدید. به گزارش رسانه‌ها، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به بازداشت 8 دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع زدند و خانواده‌های این دانشجویان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان رسیدگی منصفانه به این مسئله شدند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر به موارد حقوقی، پیرامون خواست خانواده‌های این دانشجویان پرداخته است.
خواسته خانواده دانشجویان در بند البته حق است. استناد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به اصل 37 قانون اساسی که در برگیرنده اصل براءت است یا تأکید آنها بر ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های امور کیفری که بر پایه آن تا وقتی رأی قطعی درباره کسی صادر نشده علنی کردن اتهامات خلاف قانون است منطقی است. اما برخورد منصفانه با متهمین و دادرسی منصفانه دارای تعاریف خاص جهانی است. وقتی در یک متن حقوقی از دادرسی منصفانه سخن به میان می آید ویژگی هایی دارد. یکی از ویژگی های اصلیش این است که قانون به وکیل مدافع اجازه داده باشد از آغاز تحقیق تا پایان محاکمه در کنار متهم بوده و حافظ و ناظر بر حقوق او باشد. در قوانین ایران هرچند مواد و تبصره‌ها و اصول سودمندی برای تحقق دادرسی منصفانه گنجانده اند، اما اولاً به لحاظ گرایش‌های سیاسی غالب بر دستگاه قضایی و ثانیاً به لحاظ عملکرد تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی منصفانه در ایران امروز امری دست نیافتنی است، زیرا به موجب این تبصره قاضی می تواند وکیل را در مرحله تحقیقات به مرجع قضایی راه ندهد و در نتیجه متهم تنها می ماند. بنابراین تا زمانی که پرونده تکمیل نشده و به دادگاه نرفته است، احدی از موقعیت اسفناکی که متهم در آن قرار گرفته و احتمالاً مجبور به انواع اظهارات کذب یا اقاریر بر ضد خود و دیگران شده است خبر ندارد. بنابراین دادرسی مادام که تبصره ذیل ماده 128 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد، اساساً نمیتواند منصفانه باشد و خواستن دادرسی منصفانه اتفاقاً امریست غیر قانونی و قوانین ایران یک چنین دادرسی را اصولاً تضمین نمی کند.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر و ویژگی های حقوقی خاص خانواده های دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر. برنامه را ادامه می دهیم. امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر ساکن مشکین شهر، به عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. محمد رضا فقیهی، وکیل آقای موحدی، گفت که روز هفتم تیر ماه دادگاه آقای موحدی برگزار خواهد شد. هومن سیسان در گفتگویی با محمد رضا موحدی ببخشید با محمد رضا فقیهی در باره روند پرونده امیر حسین موحدی پرسیده است.
در سال 84 پرونده آقای امیر حسین موحدی تشکیل شد و مطابق تحقیقاتی که از ایشون به عمل اومد، پروندهشون نهایتاً ارسال شد به دادگاه انقلاب شهرستان مشکین شهر و استان اردبیل. اتهاماتی که خب در پرونده مطرح بود عمدش دو اتهام بود. یکی عضویت در گروه غیرقانونی با قصد برهم زدن امنیت ملی و بحث تبلیغ علیه نظام. عضویت در گروه غیرقانونی منظور تعقیب کنندگان ایشون عضویتیشون در جبهه اتحاد ملی بود که خب مدتی به صورت موقت به عنوان دبیر حالا روابط عمومی یه سری به قول معروف کارهای بهتر رو انجام میدادن که بعد خودشون هم بعد از مدتی کناره گرفتن و از این بحث استعفا دادن. ما بحث عضویت رو در معنای اختصاصی کلمت کردیم، خواستیم شدیم که آقایون اثبات بکنن که چگونه ایشون رو عضو تلقی میکنن با توجه به اینکه عضویت در حقیقت تحقق پیدا نکرده و ایشون مدتی به صورت موقت دبیری جبهه و روابط عمومی رو بر عهده داشته. بحث تبلیغ علیه نظام برمیگرده به مصاحبه هایی که آقای موحدی با رسانه های درون‌مرزی و برون‌مرزی داشتن در ارتباط با خواب انتخابات ریاست جمهوری و یه سری از تحولات داخلی کشور. در اون مصاحبه ها چیزی تحت عنوان تبلیغ علیه نظام مشهود نیستش. خب ایشون تحلیل سیاسی خودشون رو پیرامون اون تحولات و مسائل عنوان کردن، به کسی اهانتی نکردن، توهینی نکردن، تبلیغ علیه نظام و مسئولین کشور نکردن. همه اینها به دادگاه گفته شده. دادگاه به اعتبار اینکه ما عنوان کردیم یه تعداد از مدارک و مستندات این پرونده، لازمش این هستش که این مدارک به نحو روشن به دادگاه ارسال بشه تا بررسی اونها مشخص بشه آیا فی الواقع تبلیغی صورت گرفته و یا خیر. خب پرونده برگشت، یه مدت برای بحث رفع نقص و ارسال مدارک استعلامی شد و دادگاه این مدارک رو طلب کرد از مرجع امنیتی. جلسه بعدی برای هفتم تیر ماه تعیین شده.
گفتگوی محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر ساکن مشکین شهر را با هومن سیسان میشنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خبرها را و گزارش ها را درباره رویدادهای جهان پی میگیریم. روز سه‌شنبه انفجار بمب در منطقه ساحلی غرب بیروت باعث کشته شدن ولید ایدو، نماینده ضد سوری مجلس لبنان شد. در این انفجار دست کم 9 نفر دیگر از جمله پسر آقای ایدو و 2 تن از محافظانش نیز کشته شدند. ترور ولید ایدو در شرایطی صورت می‌گیرد که 3 روز پیش قرار شد قطعنامه شورای امنیت برای تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به اجرا درآید. در این رابطه مهتاب فرید گفتگویی دارد با ابراهیم حوری، مدیر بخش اطلاع رسانی دانشگاه آمریکایی در بیروت.
روز چهارشنبه بار دیگر لبنان شاهد ترور یک عضو دیگر پارلمان بود. ولید ایدو، عضو پارلمان ضد سوری و رئیس کمیته دفاعی پارلمان لبنان، همراه با پسرش و 2 مأمور محافظ شخصی در انفجاری در منطقه ساحلی غرب بیروت کشته شدند. آقای ایدو 60 و چند سال داشت، عضو اکثریت ضد سوری پارلمان و از اعضای جبهه صد حریری بود. ابراهیم حوری، رئیس بخش اطلاعات در دانشگاه بیروت، در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
We don't know exactly how the explosion happened. We don't know if it's a car bomb or a bomb near the
pastor. آقای حوری گفت: ما نمی‌دانیم دقیقاً این انفجار چطور اتفاق افتاده. ما نمی‌دانیم که این انفجار از طریق بمبی که در خودرو جاسازی شده بود انجام شده یا بمبی در آنجا منفجر شده. از آقای حوری سوال کردم آیا عاملان این انفجار آقای ولید ایدو را تحت نظر داشتند، با توجه به اینکه او و پسرش و 2 محافظ شخصیش در این جریان کشته شدند. آقای حوری گفت: بله، من فکر می‌کنم. از آقای حوری سوال کردم مردم لبنان چه احساسی دارند. 7 ماه گذشته پیر جمایل، عضو ضد سوری پارلمان 34 ساله ترور شد. آقای حوری گفت: همیشه اعضای پارلمان ما هدف این گونه حمله ها هستند. از آقای حوری سوال کردم چه احساسی دارید به عنوان یک لبنانی که شاهد این ترورها هستید. آقای حوری گفت: من غمگین و نگرانم. لبنان در سالهای اخیر شاهد ترورهای پی در پی بوده است. پیر جمایل، وزیر 34 ساله ضد سوری، 7 ماه پیش به ضرب گلوله در منطقه مسیحی نشین لبنان کشته شد و رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، 2 سال پیش ترور شد. آقای ایدو 7مین سیاستمدار ضد سوری است که بعد از ترور آقای حریری کشته شده است.
ترور یک نماینده مجلس در لبنان. گزارش و گفتگوی مهتاب فرید با مدیر بخش اطلاع رسانی دانشگاه آمریکایی در بیروت را میشنیدید. همچنان در خاورمیانه میمانیم. همزمان با رشد اسلام گرایی افراطی در خاورمیانه، از شمار پیروان مسیحیت در کشورهای عربی روز به روز کاسته می شود. واتیکان و دیگر نهادهای مسیحیت به شدت نگران موقعیت پیروانشان در کشورهای مسلمان هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد رافت، همکار رادیو فردا در روم.
موقعیت مسیحیان در عراق و به طور کلی در خاورمیانه و جهان عرب یکی از مقولاتی بود که پاپ بندیکت 16 در جریان دیدار اخیرش با جورج بوش مورد بررسی قرار داد. کلیسای کاتولیک عمیقا نگران موقعیت مسیحیان در کشورهای اسلامی و به ویژه در عراق و سرزمین‌های فلسطینی نشین است. اگر 5 قرن پیش مسیحیان 95% جمعیت کرانه جنوبی و شرقی مدیترانه را تشکیل می‌دادند، امروز هواداران مسیحیت در کشورهای مسلمان کرانه جنوبی کمتر از 5% و روز به روز نیز از تعدادشان کاسته می شود. در عراق در سال 2003 میلادی قبل از سقوط حکومت صدام حسین، مسیحیان آسوری و کلدانی 3% جمعیت این کشور را تشکیل می دادند، در حالی که امروز بر مبنای آماری که از سوی نهادهای کاتولیک انتشار یافته است، تنها 25,000 نفر از این جمعیت 1.5 میلیونی هنوز در عراق زندگی می کند. تخریب 23 کلیسا در 2 سال گذشته همزمان با رشد اسلامگرایی افراطی و قتل صدها آسوری در بغداد، بصره و شهرهای شمالی باعث شده است بیش از 90% از مسیحیان عراقی کشورشان را ترک کرده و به سوریه و اردن پناه برند. در مناطق فلسطینی نشین نیز اوضاع بهتر نیست، هرچند که روند مهاجرت مسیحیان ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه کنتر از عراق است. در 10 سال گذشته بیش از 200,000 مسیحی مناطق فلسطینی نشین را برای مهاجرت به اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا ترک کرده اند. سلیمان وردانی، اسقف اعظم آسوری‌های عراق، در گفتگو با روزنامه کاتولیک اونیر، دولت‌های غربی را متهم به عدم واکنش نسبت به آنچه او نسل‌کشی مسیحیان می‌نامد می‌کند. اسقف وردانی می‌گوید گروه‌های تندروی شیعه در بغداد و در شهرهای جنوبی عراق مسیحیان را با استفاده از خشونت و تهدید به مرگ وادار می‌سازند مذهب خود را ترک کرده و مسلمان شوند و یا اینکه با واگذار نمودن خانه و کسب و کارشان جلای وطن کنند. در سرزمین‌های فلسطینی نشین در زمان تشکیل دولت اسرائیل مسیحیان 25% جمعیت را تشکیل می‌دادند و در برخی از شهرها چون بیت لحم 85% از اهالی پیرو مسیحیت بودند. امروز مسیحیانی که در سرزمین‌های فلسطینی نشین زندگی می‌کنند 8% جمعیت را بیشتر تشکیل نمی‌دهند و 88% از اهالی بیت الله محل تولد عیسی مسیح مسلمانند. در سودان، مصر، پاکستان، اندونزی و دیگر کشورهای مسلمان نیز مسیحیان در شرایط بهتری به سر نمی‌برند و مهاجرت‌های اختیاری و اجباری روز به روز حضور آنها را کمرنگ‌تر می‌سازد. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به پایان این مجله نیمه شب رسیده ایم و در لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. روز چهارشنبه اهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل به رهبری حزب کارگر رسید. آقای باراک سمت رهبری حزب کارگر را از امیر پرز وزیر دفاع اسرائیل تحویل می گیرد. انتخاب آقای باراک به سمت رهبری حزب کارگر وی را در موقعیت کلیدی برای تعیین سرنوشت دولت اهود اولمرت نخست وزیر کنونی اسرائیل قرار می دهد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر مدیریت نامناسب جنگ سال گذشته اسرائیل با حزب الله لبنان، اهود باراک خواستار استعفای اهود اولمرت شده بود. در همین حال شیمون پرز نخست وزیر اسبق اسرائیل هم به سمت ریاست جمهوری در این کشور انتخاب شد. شیمون پرز با احراز پست ریاست جمهوری جانشین موشه کاتساف می شود. شبه نظامیان شورشی مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را در شهر سامره هدف بمب‌گذاری‌های خود قرار دادند. در پی این انفجارها 2 مناره این مقبره ویران شده است، ولی تاکنون تلفات جانی از این انفجارها گزارش نشده است. در پی این انفجارها نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مذهبی در سراسر عراق افزایش یافته است. در بغداد و سامره هم به طور نامحدودی منع رفت و آمد اعلام شده است. آیت الله علی سیستانی روحانی بلندپایه شیعه هم خواهان خیشتنداری شیعیان عراق شد. سخنگوی آیت الله سیستانی اعلام کرد که وی ضمن محکوم کردن این انفجارها خواستار حفظ آرامش شیعیان و عدم تلافی جویی علیه سنی مذهبان است. و روز چهارشنبه انفجار بمب در منطقه ساحلی غرب بیروت باعث کشته شدن ولید ایدو، نماینده ضد سوری مجلس لبنان شد. در این انفجار دست کم 9 نفر دیگر از جمله پسر آقای ایدو و 2 تن از محافظانش کشته شدند. ولید ایدو که ریاست کمیته دفاعی مجلس لبنان را بر عهده داشت، عضو فراکسیون اکثریت مجلس لبنان به رهبری سعد حریری بود. شنوندگان عزیز، این بود مجله نیمه شب رادیو فردا. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم به شما